بودن و شنونده دیگری هم به همون نوشتن که یه پرسش رو مطرح کردن که یک پسر 39 ساله دارم، این سومین ازدواجشه، با هر کدوم از همسرانش که حالا ازدواج کرد یه فرزندی داره و اینکه باز هم سازگاری نمی کنه و مدام جنگ و دعوا داره، دارن برای بچه ها می سوزه که حالا این بین دارن اذیت میشن. خانم دوستبین هم نوشتن در برابر همسر پرخوشگرش سکوت خوبه، ولی سکوت هم حد و حدودی داره. شاید همسر پرخوشگرش سکوت ما سوء استفاده بکنه و همین پرخوشگری و بد اخلاقی رو ادامه بده و براش عادت بشه. ممنونم که به نظرهای خودتون ارسال میکنیم به 3100. متشکرم. خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم اگر جوابی داره پیامک و یا صحبتی روی بخش گزارشی داریم ما در خدمت هستیم.
ببینید، در مورد الگوی رفتاری انفعالی یه چیزی رو هم باید بدونیم و اون اینه که اینا معمولا یه بازی در میارن، اونهایی که منفعل هستن، به این معنا که در واقع همش در حالت من قربانی قرار میگیرن و این یه حالت بازی بیچاره من رو براشون در میاره، ایجاد میکنه. یعنی اونا اصلا دنبال این هستن که هی بهشون بگن که آخه تو چقدر مثلا
مظلومی،
چقدر مظلومی اینها، و اونها به خیال خودشون دارن برای خودشون تمر جمع میکنن و فکر میکنن که بهشت رو بهشون میدن، پاداش بزرگی قراره بهشون داده بشه. یعنی هر چقدر که بیچاره تر باشن، هر چقدر که بدبخت تر باشن، انگار که براشون بهتر هستش و پاداش بیشتری رو در انتظارشون هست. این یه مورد. مورد دیگه اینه که ما در مورد الگوهای رفتاری غلط و نادرست در واقع چرخش هم داریم. یعنی یک جایی مثلا ممکنه یه آقایی با مادرش الگوی رفتار پرخاشگر رو داشته باشه، همون آدم توی گروه دوستانش جرأتمند باشه، همون آدم توی مثلا محیط کارش منفعل پرخاشگر باشه، و در واقع یعنی این
یعنی امکان داره که حالت‌های مختلف در موقعیت‌های مختلف رو داشته باشه.
بله بله، به خاطر همینه که باید بررسی بکنیم ببینیم که چجوری. مثلا در مورد همین آقای 39 ساله ما نمیدونیم که ایشون در مقابل خانومشون پرخاشگر بودن، آیا ایشون توی محیط کارشون رفتار دیگری رو دارن، چه چرخشی وجود داره. ببینید، رشد یعنی چی اصلا؟ رشد یعنی توانایی تحمل ناکامی، یعنی در واقع تحمل، هم توانایی تحمل ناکامی هم پردازش خشم. هر کسی که بیشتر رشد کرده باشه، بخش بالغ شخصیتش قنای بیشتری داشته باشه و قوی تر باشه، قطعا این آدم توانایی پردازش خشمش قوی تره. یعنی میتونه موقعیت ها رو از آدم ها جدا بکنه، میتونه روی خودش بایسته بدون اینکه پیکان سرزنش رو به سمت طرف مقابل ببره، میتونه وارد بازی نشه، میتونه به جای چرا 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 کیفیت رو سوال بکنه. چون وقتی ما هی بگیم چرا دیر کردی، چرا نیومدی، چرا این حرف رو زدی، چرا نمیای، چرا تو مهمونی شرکت نمی کنی، چرا پس من بیام پس تو نیای، وقتی اینو میگیم داریم از والد سرزنشگرمون به کودک او پیام میدیم. کودک او میترسه، یا غمگین میشه یا خشمگین میشه، سه تا حالت داره دیگه. اگر خشمگین بشه با قیامگری بازو خواهد داد، دلم نمیخواد بیام. اگر غمگین بشه اجتناب میکنه و گوشه عزلت رو انتخاب میکنه و قربانی میشه، و ممکنم هستش بگه باشه میام ولی نمیاد، یعنی دقیقه آخر بازی در میاره. و همون چیزی که ما در الگوی رفتار منفعل پرخاشگر میبینیم در آدم ها، به این معنا که در واقع از رو لبخندی بر چهره داره ولی از پشت خنجر و شمشیرش رو از پشت بسته. در واقع میگیم که میشه فلان کار رو انجام بدی، میگه باشه چشم انجام میدم ولی انجام نمیده. میشه آشغالا رو بذارین دم در، باشه انجام نمیده. و خانوم مثلا میگفتش که من نمیدونم چرا وقتی دارم پیرهن همسرم رو اتو میکنم، همون پیرهنی که دوست داره و تازه خریده بود رو سوزوندم. و اینکه چرا کیف سامسونیت همسرش رو میده به ثمن بخس و مثلا دو تا سبد پلاستیکی جاش میگیره. و یا این که چرا وقتی که ناخودآگاه روی تلفن خودش شماره همسرش رو میبینه دیر جواب میده. و او رو یک جورایی معطلش میکنه. اینها نمونه های از رفتار انفعالی پرخاشگر هست که زیرش کودکی هست که میتونه مبدل بشه به والد سرزنشگر و دائما با چرا 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 این کارو کردی و چرا اون کارو کردی هی بخواد طرف مقابل رو بازخواست بکنه.
درست. متشکرم، بحث خیلی مهم و جالبیه خانم دکتر. حتما خواهش میکنم که ادامه داشته باشه این مباحث و ما بتونیم حالا بعد از یک فاصله کوتاهی باز هم ادامه صحبت های شما رو بشنویم. شنونده برنامه محیا هستین از شبکه رادیوی قرآن.
زندگی یاد گرفتنی است. زندگی را یاد بگیری.
و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم
محیا با موضوع من و همسرم، دوشنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
متشکرم که شنونده رادیو قرآن هستین. ساعت 9:37 دقیقه است. همراه با شما می‌خوایم بریم بخش روایت امروز برنامه محیا رو بشنویم. در صحبت خانم دکتر هم شنیدیم در خصوص سقط جنین اشاره کردم و خاتمه دادم به یک بارداری که موضوع امروز روایت ما هم بی ارتباط با این بحث نیست.
روایت محیا.
از پشت پنجره کلاس ماشین فرهادو دیدم که اون سمت خیابون پارک کرد. اومده بود دنبالم. مثل همیشه 5 دقیقه مونده به تمام شدن کلاس. استاد تمرین هفته آینده رو روی تخته نوشت. یک روایت از یک تجربه نزیسته. 2 هفته‌ای بود که این کلاس نویسندگی رو شرکت کرده بودم. 2 روز کلاس داشتم و هر بار فرهاد 5 دقیقه مونده به پایان کلاس دم در آموزشگاه منتظرم بود. همه زندگیش همینطور بود. برای همه چیز برنامه داشت و چیزی که همیشه اونو به هم می‌ریخت مانعی بود که سر راه برنامه‌هاش سبز می‌شد. استاد خداحافظی کرد و بچه هم دنبالش راه افتادن. من اما سر جام نشسته بودم و فرهاد رو که نمیتونست منو ببینه تماشا میکردم. دلم نمیخواست از جام بلند بشم. ای کاش میشد تا ابد روی اون صندلی کنار پنجره توی اون هوای پاییزی و ابری میشستم و صدای کنده شدن برگ درخت ها رو توی هوی هوی باد گوش میکردم. نگام به تخت افتاد. تجربه نزیسته. باید می رفتیم و یه کاری را که تا حالا انجام نداده بودیم تجربه می کردیم و حس و حالمون رو در قالب روایت می نوشتیم. توی این حال روز ایستادن توی روی فرهاد بزرگترین تجربه نزیسته‌ای بود که می تونستم داشته باشم و چقدر هم به این تجربه نیاز داشتم. دوباره نگاهی به پایین خیابون انداختم. از ساعت اتمام کلاس 10 دقیقه گذشته بود. فرهاد پیاده شد و کنار ماشین رو به در آموزشگاه ایستاد. مثل همیشه که کلافه می شد با انگشتای دست راستش روی بازوی چپش ضرب گرفته بود. چند قدمی جلو اومد اما انگار پشیمون شد. دوباره برگشت سمت ماشین و گوشیش رو از سوی جیبش بیرون آورد و شروع کرد به شماره گرفتن. صدای زنگ گوشیم بلند شد. حتما فرهاد بود. کیفم رو باز کردم تا گوشی رو بردارم. قرصایی که صبح زور چپون گذاشته بودم توی کیف پخش زمین شد. جرأت نکرده بودم حتی یکی از اونا رو بخورم. اگر فرهاد میفهمید چی کار میکرد. گوشی رو روی میز گذاشتم و خم شدم قرصا رو بردارم. شکمم درد گرفت. سریع بلند شدم روی صندلی نشستم. چشمم رو بستم و دست کشیدم روی شکمم. روی عزیز دردونهی که 2-3 هفته می شد که سنگ صبورم شده بود. سنگ صبوری که فرهاد از من می خواست ساکتش کنم. از بین ببرمش چون به موقع نیومده بود. طبق برنامه ریزی های فرهاد هنوز 2 سالی تا اومدن این کوچولو مونده بود و چون اومدنش برنامه های فرهاد رو به هم می ریخت، پس مثل هر مانع دیگه‌ای باید از سر راه کنار می رم. چشمم رو باز کردم، تلفن هنوز زنگ می خورد. فرهاد همونطور گوشی به دست، مچ دستش رو بالا گرفت و ساعتش رو نگاه کرد. حتما دیر شده بود. از خودم بدم می اومد. چرا اینقدر از داد و بیدادش می ترسیدم؟ چرا نمی تونستم بهش بگم من این بچه رو می خوام؟ چرا نمی تونستم بگم که طاقت عذاب وجدان بعد از انداختنش رو ندارم؟ صدای زنگ گوشی خاموش شد. من انگار میخ شده بودم به صندلی. خیلی دیر شده بود و حتما فرهاد حسابی عصبانی شده بود. مثل اون روز توی خونه خاله منیره که بیرون معطل نگهش داشته بودیم. خاله منیره روزای آخر عمرش رو میگذرون. من و مامان میخواستیم بریم بهش سر بزنیم، فرهاد ما رو رسون. قرار بود نیم ساعتی بمونیم و بعدش فرهاد بیاد دنبالمون و ما رو برگردونه به خونه. خاله منیره یه دفعه سر درد دلش باز شد. به گریه افتاد. از ترسش گفت که جرأت مردن نداره. ما سعی کردیم آرومش کنیم اما فایده نداشت. مدام میگفت خدا منو نمیبخشه، من قتل نفس کردم. خاله منیره و احمد آقا هیچ وقت وضع مالی درست و حسابی نداشتن. پشت سر همم بچه دار میشدن. بچه هفتم که اومده بود خاله طاقتش تاق شد و به کمک قابلهی که همسایشون بود همون هفته های اول کار بچه رو تموم کرد. حالا تازه فهمیده بود چی کار کرده. فرهاد 1 ساعت پشت در منتظر ما بود و نمیتونستیم خاله منیره رو آروم کنیم تا اینکه بالاخره دخترش با داروهای مسکنش رسید و اونو خوابوندیم. وقتی از در بیرون اومدیم فرهاد ملاحظه مادرم رو هم نکرد و تا خود خونه سرم داد کشید و خودش رو خالی کرد. خاله منیره 3 روز بعدش از دنیا رفت. من طاقت خاله منیره رو نداشتم. نمیتونستم یه عمر با این عذاب وجدان زندگی کنم. نگاهی به خیابون انداختم. فرهاد نبود. یعنی کجا بود؟ نشستی اینجا بعد من 2 ساعت پایین علاف شدم؟ ایستاده بود توی قاب در کلاس. صورت قرمز و صدای بلندش چیزی رو از توی دلم گله کرد و بغض شد توی گلوم. لرزش دستام رو حس می کردم. قرصا رو گذاشتم توی کیفم. بلند شدم. چشمم افتاد به تخته کلاس و عبارت تجربه نزیسته. باید فکری به حال تمرین کلاس می کردم.
بله، این هم از روایت برنامه محیا که شاید روایت زندگی بعضی از ماها هم باشه. ما در خدمت خانم دکتر همیرا آزادمنش، روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. پیام های زیادی هم به دست ما رسیده. خانم دکتر ازتون خواهش میکنم هم راجع به روایت نظرتون رو بفرمایید، هم چند مورد پیامک بخونم. یکی از شنونده هامون نوشتن که از خانم دکتر سوال کنید که چرا خواستگاری های من همه نافرجام میشه. البته حالا مدل یا ادبیات نوشتاریشون متفاوت بود اما حالا متنشون راجع به همین موضوع هست. اون پیامکی که خوندم که پسرشون ازدواج سومشون هم داره از بین میره و حالا درست پیش نمیره، نوشتن که پسر من پرخاشگر، خانومشون هم لج میکنه، یعنی هر دو با هم این مسئله رو پیش میبرن. یکی از شنونده هامون نوشته که حالا متلک گفتنم تو زندگی خیلی بده، من سعی میکنم حتی متلک هم نگم به همسرم که وقت دوچار درگیری نشیم.
بله ببینید، در مورد این آقای 39 ساله که 3 تا ازدواج ناموفق هم داشتن و الگوی رفتاریشون پرخاشگر هست، باید بگم که ایشون در واقع در درون خودشون احساس عدم ارزش بندی میکنن و به خاطر همین وجه کودک قیامگرشون خیلی میاد بالا. در واقع میتونم بگم که ما اولین تجربه شکست عشقی رو با والدینمون خوردیم. ایشون هم همینطور، یعنی یه والد سرزنشگری داشته که به او فهموندن که تو آدم خوبی نیستی، تو ارزشمند نیستی، قابل تایید نیستی، قابل احترام نیستی و اینها رو هی بهش گفتن. بنابراین او در درون خودش احساس عدم ارزشمندی میکنه و همین باعث میشه که بره آدمهایی رو انتخاب بکنه که ممکنه که خیلی از خصوصیتهای منفی والدینش رو داشته باشن. وقتی یک الگوی تکرار میشه، یه چیزی در درون خود فرده که مشکل داره. بنابراین ما باید ببینیم که آیا ایشون این احساس عدم ارزشمندی رو داره. باید کمک بکنیم که این مهارش تبدیل به اجازه مهم بودن بشه که بتونه آدمهایی رو انتخاب بکنه که مثل والدینش سرزنشگر نباشن. چون نمیشه که بگیم که خب حال اولی بد بود، دومی بد بود، همه بدن، اینو نمیتونیم بگیم. این یه مورد. در مورد آقای دومی که
بله خواستگاری هاشون بله در حقیقت
باز اینجا ما یک الگوی تکرار شونده رو میبینیم. به احتمال قوی این آقای محترم یک دو تا مهار رو با هم دارن. یک مهاری دارن به اسم موفق نباش، یعنی به محض اینکه وارد یک جریانی میشن، یه فرایندی رو طی میکنن و پیش میبرن، به محض اینکه داره به انتها میرسه و به نتیجه میرسه، یک رفتاری از خودشون نشون میدن که کارو خراب کنه و طرف مقابل بگه من نمیخوام که با تو ازدواج بکنم. و از طرف دیگه ممکنه که اتفاقا علی‌ظاهر خیلی هم با اعتماد به نفس به نظر برسن. بنابراین ایشون دوتا مهار رو با هم احتمالاً داره که البته باید حتما به درمانگر مراجعه بکنن و بررسی بیشتر انجام بشه. ولی یک مهاری به اسم مهم نباش معکوس که فرد به اصطلاح خیلی هم علی‌ظاهر اعتماد به نفس داره، خیلی غلبه منده، خیلی به اصطلاح مغرور به نظر میرسه و همه میگن با بچه اعتماد به نفسی داره، در حالی که نداره این رو. بنابراین من فکر میکنم ایشون باید روی این دو مورد کار بکنه و اینها رو تبدیل به اجازه مهم بودن و موفق بودن بکنه.
درسته. اما در خصوص روایت و نمایش برنامه،
ببینید ما متوجه شدیم که هیچ کدوم از این الگوهای رفتاری، اسمش هم گذاشتیم ناکارآمد،
بله،
درست کار نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی منجر به حل مسئله نمیشن. در مورد همین خانم که به بارداری خودش خاتمه داد و بچهش رو دوست داشت، در واقع میتونست که با گفتگو این مسئله رو حلش بکنه. یه چیزی هم من به شما بگم و اون اینه که خیلی فکر میکنن که برای پرخاشگری خودشون به اصطلاح بهانه نمیدونم استرس زیاد، کار زیاد، من کار دارم، من زیاد استرس محیط کاری رو دارم. استرس هیچ وقت دلیلی برای پرخاشگری نمیشه و برای رفتار پرخاشگرانه مشروعیت نمیاره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون من استرس دارم. این آقا احتمالاً به خاطر اینکه کارشون زیاد بوده، نمیدونم برای خودشون برنامه ریزی کردن، نیاز به پیشرفتشون بالا هستش، مثلا کارخونه زده میخواد بره سیلو بزنه، بعد اونو زده میخواد بره یه چیز دیگه، تمومی هم نداره. بنابراین به دلیل اینکه من استرس دارم، من فشار کار دارم، حالا بخواد بیاد. استرس دقیقا مثل یک عنصر خارجی میمونه، مثل یک فشار خارجی میمونه. وقتی که یک فشار خارجی وجود داره، در درون باید چه اتفاقی بیفته؟ در درون ما باید مراقب هم باشیم، ما باید هوای هم رو داشته باشیم، ما باید در واقع خودمون رو آرام بکنیم. در محیط زوجین هم همینطوره. وقتی فرد استرس داره، باید هم خودش رو آروم بکنه، هم مراقب رابطه باشه، هم مراقب حرفایی که میزنه باشه، نه اینکه با پرخاشگری رابطه رو به انتها بکشونه. و این خانم هم میتونست با گفتگو و مذاکره که حالا انشاءالله در جلسات بعدی در مورد تعارض با هم صحبت خواهیم کرد بیشتر بازش میکنیم. اما اگر دقت کرده باشین هیچ کدوم از این سه تا الگو منجر به حل مسئله نمیشه.
درست.
و پادزهر همه اینها رفتار الگوی رفتار قاطع هست یا الگوی رفتار جرأتمندانه که ما بایستی که در واقع بتونیم که به جای پرخاشگری، به جای انفعال و اجتناب، به جای منفعل پرخاشگر بودن بتوانیم که از این الگو استفاده بکنیم.
بله، متشکرم. ادامه خواهیم داد صحبت هامون رو. متشکرم از شما. روی بحث سقط جنین هم خیلی پیامک داشتیم خانم دکتر که خواسته بودن راجبش صحبت بکنیم که حالا به یا در حقیقت ناخواسته فرزندی داشتن یا اینکه به هر حال بعد از اینکه متوجه شدن که فرزندی تو راه هست و قراره که یک بارداری رو تجربه بکنن خانم نخواستن یا اینکه آقا نخواستن. این مسئله را هم خیلی خواستن که راجبش بحث بیشتری داشته باشیم که اگر الان نظری داریم بفهمید، اگر نه که ترجیح میدیم توی برنامه جدا راجبش صحبت کنیم.
بله، خب ببینید، مهم اینه که آدم‌ها بیان و احساسشون رو بیان بکنن. وقتی ما در موقعیت حل مسئله قرار میگیریم و از قربانی فاز قربانی میاییم بیرون، میخواییم حل مسئله بکنیم. بنابراین شروع میکنیم مزایای یک اتفاق رو بررسی کردن، سودش رو و زیانش رو، و مسلماً اون روشی رو انتخاب میکنیم و راهی رو انتخاب میکنیم که سود بیشتری برای ما داره. و به جای اینکه ستمگری بکنیم و پرخاشگری بکنیم، از فاز ستمگر میایم بیرون و میایم توی فاز جرأتمند. بنابراین در جرأتمندی یه در واقع فرقی که با اون سه تا الگوی قبلی داره اینه که اولا منجر به حل مسئله میشه، دوم این هستش که ما، یعنی با اون ستایی دیگه کاملا فرق میکنه، ما روی ضمیر من ایستادیم، روی خودمون وای میستیم. اگر دقت کرده باشین توی ستا الگوی قبلی ما همش داریم میگیم تو بدی، تو رفتارت بده، تو چرا اینجوری میکنی و تو آدم ناخوبی هستی، ولی توی جرأتمندی روی خودمون وای میستیم و این خیلی مهمه. یعنی چی؟ اینو یه مقدار من بیشتر توضیح میدم. مثلا شما در نظر بگیرید که یک آقایی با خانمش قرار میذاره، خانمش میره کلاس، قراره که ساعت 7 بره دنبالش، کلاسش ساعت 7 تموم میشه، آقا میره دنبال خانم، خانم 7:30 میاد بیرون، آقا وایستاده. اگر بخواد از الگوی رفتار پرخاشگر استفاده بکنه دعوا خواهد کرد، این مشاجره خواهد کرد که چرا دیر اومدی از این صحبت ها. اگر بخواد از الگوی رفتاری منفعلانه استفاده بکنه هیچ چیزی نمیگه، ولی در درون خودش یه قوقایی هستش و با خودش داره میگه همه من رو مورد ظلم قرار میدن، همه منو اذیت میکنن و قربانی میشه.
یعنی عصبانیتش از خودش میشه.
بله، میشه در درون
دلسوزی داره برای خودش.
بیشتر دلسوزیه برای خودش، اینکه همه در حقش ظلم میکنن، چون بازیه دیگه. درست. فکر میکنه که هر چقدر که بیشتر هم ظلم بکنن و اون زیر بار ظلم بره، پاداش بیشتری رو بهش میدن.
پس بیشتر دلسوزی.
بله. و توی فاز وقتی که میره توی فاز منفعل پرخاشگر، ممکنه که خانمو سوار ماشین بکنه ولی سکوت بکنه، هیچ چیزی نگه، چراغ قرمز رو رد بکنه، سری رانندگی بکنه، آخرام بره تو خونه، در خونه رو محکم ببنده، بره توی اون اتاق و قهر بکنه. اما اینا هیچ کدومشون منجر به حل مسئله نمیشه. توی الگوی رفتار پرخاشگر قاطع ما گفتیم که روی خودمون وای میستیم. بنابراین خیلی لازم هستش که بیایم اول مشاهدات خودمون رو توصیف بکنیم. اون آقا اگر بخواد جرأتمند با خانمش برخورد بکنه، میگه که من یک نیم ساعتی هست که اینجا معطل شدم، و بعد احساسش رو بیان میکنه. راستش اولش خیلی نگران شدم، ولی بعد عصبانی هم شدم. و بعد نیازش رو بگه، میگه که من مایلم که بدونی اگر میخوای که من بیام دنبالت باید همون 7 یا 7.5 دقیقه پایین باشی، و الا من نمیتونم بیام دنبالت. حالا میخوای فکراتو بکن و نتیجه رو به من بگو. یعنی حد و مرزها رو هم مشخص میکنه. اگر دوست داشتی و به همین منوال به صلاح خواستیم که بریم جلو، من میام دنبالت. اما اگر ترجیح دادی که مثلا بیشتر پیش دوستات بمونی و در کلاس حضور داشته باشی، میخوای که از طریق دیگری وارد بشو.
درست.
این میشه الگوی رفتار قاطعه.
بله، متشکرم از شما. یه بخش گزارشی داریم، تلفن هم داریم، امیدوارم که بتونیم به این موارد بپردازیم که یک جنبندی کوتاهی هم داشته باشیم. با شما عزیزان همراه هستیم.
بازم میخواییم از پرخاشگری بگیم که یکی از رفتارهای ناکارآمدیه که بعضا ممکنه همسران در مقابل هم بروز بدن و نشون بدن و خب اگر مدیریت نشه قطعا عواقب سنگین رو به دنبال خواهد داشت. خانم محترمه که دعوت برنامه ما رو پذیرفتن، حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام، عرض ادب خدمت شما.
خیلی متشکرم. بفهمید شما چند سالی که ازدواج کردید؟
بنده 14 سالی که ازدواج کردم.
از زندگی مشترکتون راضی هستی؟
بله خدا رو شکر.
توضیح میدید چه عواملی باعث ایجاد این رضایت شده؟
عرضم حضورتون، خب صداقت توی زندگی ما حرف اولو میزنه و من قبلا با همسرم هم صحبت کردم، گفتم که اگه حتی کار اشتباهی هم ایشون انجام میدن ولی خب با صداقت به من بگن و این واقعا 90% مشکل رو از نظر من حل میکنه.
گاهی وقتا پیش میاد که حالا به دلایلی که ممکن این دلایل مختلف باشه همسرتون دچار ناراحتی بشه به اندازه که بخواد پرخاشگری بکنه.
سعی میکنم با سکوت حرفشو بشنوم. حالا توی اون حالت پرخاشگری ممکنه صحبتهای غیر منطقی هم ایشون داشته باشن، اما سعی میکنم با سکوت خشم ایشون رو کنترل کنم و بعدا با هم صحبت کنیم.
این در اون لحظه فکر میکنیم بهترین رفتار سکوته؟
بله 100%. من هر جور دفاعی بخوام داشته باشم اون لحظه جواب نمیده.
امتحان کردین؟
بله.
که اینطور. خب خودتون چطور؟ زمانی که حالا عصبانی میشید ممکنه تا یه حدی برسه که نتونید شرایطو کنترل کنید، همسرتون چه رفتاری نشون میده؟
خوشبختانه بعد از 14 سال زندگی به این نقطه رسیدیم که چطوری خشم همدیگر رو کنترل کنیم. ایشون معمولا از خونه میزنن بیرون و حتی نمیخوان دیگه یه سری صحبت ها رو بشنون و این خیلی خوبه.
و بعد از مدتی که میگذره برمیگردن و راجع به موضوع صحبت میکنن؟
بله، ما با پیامک شروع میکنیم. ایشون که در خارج از منزل تشریف دارن و منم به رفتارهای خودم فکر میکنم، پیام میدیم بیاییم با هم صحبت کنیم و این خیلی اتفاق خوبی هست
که اینطور. خب فکر میکنیم بهتری رفتار در زمان پرخاشگری زوجه چه رفتاری باشه با توجه به اینکه 14 سال زندگی مشترک دارید؟ همین سکوت رو پیشنهاد میکنید؟
بله سکوت. حالا برای پیشگیری از رفتارهای ناهنجار من صداقت رو پیشنهاد میکنم که توی زندگی ما واقعا جواب داده.
که اینطور. صحبت پایانیتون رو به زوجهای جوان؟
اینکه زندگی کوتاه‌تر از چیزیه که ما فکرش رو می‌کنیم. سعی کنن که قدر زندگی مشترکشون رو بدونن. اگه واقعا قدردان باشن میتونن زندگی شیرین و خوبی داشته باشن.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بخش دوم گزارشی برنامه رو هم شنیدیم، تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند شد. خیلی زمان نداریم، تلفن‌ها رو بشنویم، برمیگردیم.
من اگه همسرم پرخاشگر باشه، ببینم که اعصابش خرد شده و از موضوعی ناراحته، سعی میکنم که اونو به آرامش دعوت کنم. اول براش یه چای میارم، میگم استراحت کن، بعد در مورد اون موضوع ازش میپرسم، میگم مثلا چه موضوعی اذیتت کرده، اجازه میدم صحبتاشو بکنه، درد دلاشو بکنه، اگه تونستم راه حلی بهش میدم، اگه هم که نتونستم میگم اذیت داره، خدا بزرگه، توکل به خدا کن و سعی میکنم اونو به آرامش دعوت کنم. متشکرم.
میتونم بگم واقعا همسرم میتونم بگم در مقابل من حالا به خاطر بس مسئله حالا خیلی زود عصبانی نیستم، ولی ایشون خیلی با من مدارا میکنه و همیشه هوای منو داره. خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتین. ممنونم از دوستانمون در پخش شبکه رادیوی قرآن. یک دقیقه رو زمان به ما دادن خانم دکتر، در خدمت شما هستیم. بجنبندیم.
ببینید ما در الگوی رفتار قاطع اگر دقت کرده باشیم میبینیم که روی ضمیر من تاکید میکنیم به جای تو،
بله،
و بعد ما همه چیز رابطه رو زیر سوال نمیبریم، یعنی نمیگیم همه چی خیلی افتضاحه و بده، رابطه رو به فاجعه تبدیل نمیکنیم، رابطه رو سیاه و سفید نمیبینیم، سیاه و سفید باید ببینیم در الگوی رفتار قاطع، یعنی این که همه چیز سیاه مطلق نیست، همه چیز سفید مطلق هم نیست، و مهمترین چیزی که در الگوی رفتار قاطع داریم اینه که موضع برنده برنده داشته باشیم که میشه